همین آمدن و رفتن هاست.
با از دست دادن ها چه باید کرد آقای دکتر؟ شما در این تجربه های پی در پی چه دریافته اید واقعا؟ اون چیزی که برای ما عزیزه، میشناسیم، قدرش رو هم میدونیم، ولی از دست رفتنی خلاصه.
بله، به قول عالی جناب فردوسی گفت که جهان همه جهان سر به سر عبرت و حکمت است، چرا بهره ما همه غفلت است. این از دست دادن ها و کلن تلخی ها و شیرینی های جهان جزئی از جهانه دیگه. ما باید از اینا درس بگیریم، عبرت بگیریم، و کمترین عبرتی که باید بگیریم اینه که ما هم آماده باشیم برای رفتن، بدونیم که روزی نوبت ما هم خواهد رسید.
همینطوره آقای دکتر. امشب در این راه شب با شنونده های عزیزمون درباره شناخت از خیش داریم صحبت میکنیم و گپ میزنیم. یعنی حقیقت ماجرا این است که داشتیم با دوستان همفکری میکردیم، چند تا پیشنهاد مختلف رسید. مثلا یکی از عزیزان گفت دلم میخواد توی برنامه شما به مسئله مقاومت و ایستادگی پرداخته بشه از جنبه های مختلف فرهنگی. به همین مسئله داشتم فکر میکردم، گفتم ما تا خودمون رو به درستی نشناسیم روی چه چیزی باید بایستیم؟ یعنی یه قدم بریم عقبتر ببینیم ما اصلا خودمون و جایگاهمون رو میشناسیم. من زیادگویی در مقابل شما نمیخوام بکنم، ولی هفته گذشته یه مسئله رو مطرح کردم درباره جعل ادبی. یه استاد عزیز که حتما جنبه های علمی قابل احترام دارن، اما توی برنامه نشستن و شعری رو نسبت دادن، یک نوشته جعلی رو نسبت دادن به شهریار. بله. اولا ما انتظار نداریم از یک استاد دانشگاه که چون این اشتباهی بکنه. در ثانی تفکر انتقادی آقای دکتر به ما میگه این رو بازگو کنیم، بهش فکر کنیم، به هر چیزی اعتماد نکنیم. یه درس دیگر هم که میگیریم این که اگر ما به عنوان مخاطب شناخت داشتیم از شهریار به این سادگی، این جعلیات رو نمیپذیرفتیم. نسبت هایی که به مولانا داده میشود به زبان فارسی و مسائل دیگر، حالا از زبان شما بشنویم.
بله، عرض کنم شناخت و معرفت مقدمه همه چیزه. بهتره که من بحث رو از آیه قرآن شروع بکنم.
بله.
که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای بندگی و عبادت. البته مفسرین تقریبا قریب به اتفاق میگن این لیعبدون در معنی لیعرفونه، برای شناخته. دلیل عقلایی هم داره البته، برای اینکه عبادت بدون شناخت که معنی نداره. ما وقتی نشناسیم خدا رو شب و روز هم عبادت بکنیم، شب عبادت ما ارزش نداره. بنابراین و ما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، برای اینکه من خلق کردم که شما من رو بشناسید. کنتو کنزن مخفیا در حدیث قدسی است. فاحببت الی ان اعرف، من دوست داشتم که شما منو بشناسید، شناخت حاصل بکنید. مولوی در دفتر اول یک داستان کوتاهی داره در همین زمینه شناخت. حتما شنیدید، مخاطبین و همراهان گرامی هم شاید شنیده باشن که میگه مرغ بر بالا و پران سایش، میدود بر خاک پران مرغ وش. بعد میگه که ابلهی صیاد آن سایه شود، می دود چندان که بی مایه شود. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو. بعد مولوی میگه که بی خبر که اصل آن سایه کجاست، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست. و نتیجه میگیره که ترکش عمرش تهی شد، عمر رفت از دویدن در شکار سایه تف. یعنی اگر شناخت حاصل نشه و ما شناخت و معرفت پیدا نکنیم، عمر ما در پی سایه دویدنه.
بله.
سایه زنی میکنیم مدام. حالا راه حلش هم مولوی میگه، میگه که شناخت با آسانی نیست، البته یک نوری، یک اشراقی از درون نیاز هست که برای این شناخت به ما کمک بکنه، و اون نور البته در مرحله اول همون عقل ماست. عقل نوری است که خدا در درون ما قرار داده. میفرماید که حضرت مولانا میگه که سایه یزدان چو باشد دایه اش، و رهانت از خیال و سایه اش. اگر لطف خدا و سایه خدا بالای سر کسی بود و همون تفکر اشراقی که در حکمت ایرانی ما داریم و سهروردی احیا کننده این حکمته، میگه که این عقل به تنهایی کفایت نمی کنه. عقل رو خدا داده، اما این عقل باید یک نورانیتی داشته باشه، که اینجا مولوی این نورانیت عقل رو سایه یزدان میگه.
بله.
و فردوسی هم میگه که در همین مقدمه به اصطلاح دیباچی شاهنامه میگه که خرد تیره و مرد روشن روان، نباشد همین شادمان یک زمان. این خرد تیره یعنی خردی که نورانیت خدا برش نتابیده، و بنابراین مهمترین ابزار شناخت عقل ماست، و مهمترین پیش نیاز عقل نورانیتیه و لطفیه که خدا به انسان به عنوان صاحب عقل و کسی که جان و خرد رو که مهمترین چیزیه که خدا خودش داره و اصلا ذات خداوند جان و خرده، به انسان به عنوان خلیفه خودش داده. خلیفه هم یعنی جانشین دیگه.
بله.
جانشین. بله. خدا ما رو جانشین خودش قرار داده. حالا ما میخواییم خدا رو بشناسیم، باید اول خودمون رو بشناسیم. چرا؟ به چند دلیل. یکی این که ما خداوند مخلوقات بسیاری داره، پدیده های بسیاری رو خلق کرده، و هر پدیده‌ای نشانی از خدا داره، اما آینه تمام نمای خدا در روی زمین انسانه. ولذا گفتن که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر کسی خودش رو شناخت، میتونه به شناخت خدا هم نائل بشه و برسه. چرا؟ چون انی جائلون فی الارض خلیفه. خدا فرمود که من در روی زمین یک جانشینی برای خودم قرار دادم. جانشین یعنی کسی که همه ویژگی های اون به اصطلاح مقام اصلی رو داره، و این در وجود انسان این هست.
بله.
حالا این شناخت چجوری میتونیم بهش برسیم؟ آیا میتونیم بگیم کجا هست؟ مسافتش با ما چقدره؟ حجمش چیه؟ رنگش چیه؟ بوی اون چیه؟ اینا رو نمیتونیم بگیم. نام و نشان و گمان برتر است به تعبیر فردوسی. بعد باز میگه که در عالم حس شما نمیتونه بگنجه خدا. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را. میگه با چشم سر نمیتونی ببینی خدا رو. نه اندیشه یابد بدون نیز را، که او برتر از نام و از جایگاه. پس این شناخت با چی باید اتفاق بیفته؟ با همون نورانیت درون. حالا این شناخت چه شناخت خدا، چه شناخت انسان، خود انسان، و چه شناخت جهان. اصلا شناخت فلسفی چیه؟ حالا من این پرسش رو مطرح بکنم. اصلا بنیاد فلسفه بر شناخته، یعنی دانش عمیقی که جهان در اختیار داره، انسان به اصطلاح از طریق این دانش به پرسش‌های خودش میرسه، فلسفه است.
بله.
و شناخت از پرسش به دست میاد. تا پرسش مطرح نشه پاسخی داده نمیشه. خب ما در پی پرسش های خودمون به پاسخ هایی میرسیم. در قرآن همین فرهنگش هست، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از چه چیزی سوال میکنن از روز قیامت. بعد شروع میکنه پاسخ میده. حضرت امیر علیه السلام فرمود سلونی قبلا تفقدونی، بپرسید تا من هستم برای شما بگم، من از میان شما نرم و شما چیزی نادانسته از دنیا برید. آثار بزرگی هم مثل مثنوی و گلشن راز و آثار ابن سینا و اینا هم در پس پرسش به وجود اومدن. حالا پرسش های مهم هستی چی هستن؟ پرسش های هستی از سه حالت خارج نیستن. یا پرسش از خود، یعنی خود ما، همین موضوع بحث شما
بله.
یا پرسش از خداست و یا پرسش از عالمه، عالم آفرینشه، چیزایی که خدا آفریده. و پاسخ دادن به این پرسش ها یعنی جستجو کردن برای پیدا کردن پاسخ در هر یک از این مقوله ها میشه چی؟ میشه شناخت، میشه فلسفه، فکر فلسفی. و خب حالا ما میخوایم خودمون رو بشناسیم، اولین چیزی که باید بشناسیم باید ببینیم من کیم، از کیستی خودمون باید بپرسیم، از چیستی خودمون، هویت خودمون. چرا باید ما جستجوی من خودمون بگردیم؟ مگه ما چند تا من داریم در وجودمون؟ بی نهایت. مولوی فرماید زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم؟
عجب.
گوش بده عربده را، دست منه بردهنم. در وجود هر کدوم از ما من و ماهای بسیاریه. ما باید ببینیم در کدوم یک از این منها متوقف میشیم. من مدیر، من نویسنده، من سرمایه دار، من گوینده، من خواننده، من عارف، من عامی، من زاهد، من چی؟ من کدوم یکی از اینا هستم؟ این من سیاله. ما گاهی اوقات صبحش یه منی داریم، بعد از ظهرش تبدیل میشیم به من دیگه‌ای. حالا شما زبان حافظ و مولوی رو به ویژه جستجو بکنید، میبینیم چقدر اینا درباره این منها و این سیالیت شخصیت انسان چقدر حرف زدند. میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ببین اینجا چند تا خود و چند تا من تو این یک بیت وجود داره. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. دل، این منی که صاحب این دله، کیه که اینقدر عالی مرتبه است که جام جم و بالاتر از جام جم رو داره؟ یا مولوی میگه که خبری اگر شنیدی ز جمال حسن یارم، سر مست گفته باشد، من از آن خبر ندارم. میگه اون من دیروز من با من امروز من که تو داری از من سوال میکنی متفاوته. من حافظ رو باز میبینیم، میبینیم گاهی اوقات این من حافظ اینقدر اوج میگیره که شاهد سرشته شدن گل آدم هم هست. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. این من چه منیه که شاهد سرشته شدن گل آدم هم هست؟ قبل از اینکه آدم خلق بشه این من وجود داشته. خب بنابراین این منها رو شما نگاه بکنید. ما میگیم مثلا کتاب من، این یه منه. میگیم تن من، این یه منه. میگیم جان من، این یه منه دیگه است. میگیم روح من،
بله،
این من دیگه کیه که اون روح مال اونه؟ ما همه اینا رو نهایتا به روح متعلق بدونیم. پس یه منی بالاتر از همه اینا وجود داره، اون من کیه؟ یا میگه که بردر میخانه عشقی ملک تسبیح گوی، کاندر آنجا طینت آدم مخمر میکند. یعنی منیه که شاهده که اصلا مراحل آفرینش رو شاهده، قبل از اینکه این آدم خاکی، این مایی که هستیم به دنیا بیان. یا مولوی وقتی میگه که هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراز، میگه ما اصلا جز این منها نیستیم، ما یه من متفاوتی هستیم. خب خلاصه بکنم، این من متفاوتی که به وسیله عقل نورانی متمایز میشه از منهای دیگر، این من منیه که شناخت داره با عقل. عقل مستلزم اختیاره، اختیار به دنبالش انتخاب میاد، انتخاب در پیش آزادی میاد. یعنی ما با آزادی انتخاب میکنیم و اختیار میکنیم و این قوت اختیار و آزادی و انتخاب رو عقل به ما داده. و چون ما به اختیار انتخاب و اختیار کردیم، بابت کرده هامون هم پرسش میشه از ما، ما مورد پرسش قرار میگیریم، مورد بازخواست و مکافات قرار میگیریم، مورد پاداش قرار میگیریم. نخستین فکرت پسینت شمار. جناب عالی جناب فردوسی میگه، میگه اول به تو فکرت و اندیشه داد، بعد از تو حساب میخواد. این حساب در پی این شناخت این منه. اگر یه آدمی خودش رو نشناخت، اگر یه آدمی ندونست کیه و این دغدغه در وجودش ایجاد نشد، به نظرم این آدم اصلا شمار هم نداره، یعنی در اون دنیا شماری نداره. میگه تو که فکری نکردی بابت اینکه کی هستی. سالها خلاص روزها فکر من این است و همه شب سخنم، در شعر شاعران داریم، در گفتار انبیا و پیامبران داریم. کیم من؟ این چقدر این لفظ رو ما در شعر شاعران میبینیم. کیم من آرزو گم کرده ای تنها و سرگردان، در شعر رهی معیری میخونیم.
بله.
و دیگران
اقبال لاهوری استاد که از نظر ایشان،
اقبال لاهوری شما در خیشتن شناسی چقدر مثلا اقبال داد سخن رو واقعا اقبال داده. و از همه اینها مهمتر حقیقتا من فردوسی رو در بنیانگذاری این اندیشه خودشناسی برتر از همه میدونم.
بله.
و حافظ و مولوی این خیشتن شناسی رو به اوج رسوندن و به مرتبه اعلاش رسوندن. و به تعبیر استاد شهریار که من یک ویدئویی دیدم ازش که میگه که ما اگر حافظ نداشتیم چه گلی به سرمون میگرفتیم. خیلی شیرین جمله رو میگه. سایه نقل میکنه این رو، مرحوم هوشنگ ابتهاج. در هر حال این شناخت مقدمه بر همه چیزه و تا ما خودمون رو نشناسیم حرکت ما بیفایده است. تیر به سوی سایه انداختن و تیر در تاریکی انداختن و ما راه به جایی نمیبریم. عبادت ما هم ارزش نداره. عبادت ما هم عبادتی ارزش داره که با شناخت همراه بشه. ما بدونیم کی هستیم، اصلا برای چی داریم عبادت میکنیم، اصلا برای چی به این دنیا اومدیم. ما قراره که مثلا بیایم تو این دنیای 40-50 کیسه برنج مصرف بکنیم و چند تن گندم و برنج و روغن و اینا و بعد بریم که هیچی به هیچی؟ نمیشه اصلا اینجوری. یعنی این با عدالت خدا جور در نمیاد. در ورای این زندگی مادی چیزی هست که ما باید به اون چیز برسیم و باید راجبش اندیشه بکنیم و فکر بکنیم.
مهمترین پیشنهادی که دارین استاد عزیز برای شنونده های ما که پرسشگرن، میخوان بدونن چگونه میتونن بیشتر به خودشون نزدیکتر بشن، خودشونو بهتر بشناسن، فرهنگ خودشونو، گذشته خودشونو، تمدن سرزمین خودشونو، یعنی شناختی از اصالت خودشون پیدا کنن، به این عزیزان چه پیشنهادی دارین؟
والا پیشنهاد من اندیشیدنه.
بله.
ما باید فکر بکنیم. ما خیلی نیاز به فکر کردن داریم. و حالا یه بخشی از آدم ها هستن فکر میکنند، بخشی دیگه هستن فکرهاشون و اندیشه هاشون رو میاندیشند و اندیشه هاشون رو در زبان به ظهور میرسونند. و این زبان رو که ما میبینیم، یعنی همین شعرهایی که میبینیم، اینا اندیشه های به ظهور رسیده است. خب فکر بکنیم رو چی فکر بکنیم؟ باید مطالعه بکنیم دیگه.
بله.
یعنی باید در آفاق و انفس و تاریخ مطالعه بکنیم، باید جستجو بکنیم، کتاب بخونیم، مطالعه آفاقی بکنیم، مطالعه انفسی بکنیم، در درون خودمون بخونیم، بخونیم، مطالعه بکنیم، اندیشه بکنیم تا بفهمیم برای چی اومدیم. بدونیم که ورای این زرق و برقی که این دنیا برای جلوی چشم ما ایجاد میکنه، ورای این یه چیزهایی هست که اگر ما بیاندیشیم و فکر بکنیم، آنچه نادیدنی است آن بینیم. اون موقع چیزهایی رو خواهیم دید که با چشم معمولی نمیشه دید.
دقیقه.
گفت فرمود که پیامبر گرامی اسلام، حالا به سحر این روزها هم نزدیک میشیم، ایام فاطمی هست، و فرماید که من اسبح لله 40 صباحاً ظهرت او فجرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. یه کسی که 40 شبانه روز رو اخلاص ببرزه، یعنی خالصاً و مخلصاً اندیشه بکنه، یعنی عبادت بکنه. عبادت در اون معنی معرفت، یعنی به دنبال شناخت باشه، بعد به شناخت میرسه. چه اتفاقی میفته؟ میفرماید که زهرت او فجرت ینابی الحکمه من قلبه علی لسانه. یعنی این منابع حکمت در درون خود ماست، جایی نمیخواد دنبالش بگردیم. ما فقط کافیه اندیشه بکنیم، فکر بکنیم، مطالعه بکنیم، اون چشمه از درون ما جاری میشه بر زبانمون. اون وقت ما حرف که میزنیم میبینیم حرف ما متفاوت،
گاهی لازمه
حرف ما حرف اندیشیده است،
گاهی لازمه سکوت کنیم.
ندارم در این حوزه ها صحبت بکنم، میگم آموختنی هایی است که از محضر استادان و کتاب های آموختیم. من خودم آرزو میکنم که عامل باشم به این قضیه واقعا.
بزرگوارین، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدزاده، خیلی مؤثر و مفید صحبت میکنین، مثل همیشه از شما یاد میگیریم. من به دوستان عزیز پیشنهاد میدهم شنونده های خوب راه شب که پادپخشی رو دنبال بکنن که آقای دکتر محمدزاده در اون در حقیقت داستان زبان و خط فارسی رو روایت میکنن، یعنی همه آنچه گفتنیست از دل تاریخ و بعد در ابعاد گونگون ادبیات فارسی، شعر فارسی، مفاخر زبان و خط فارسی و تأثیرات اجتماعی در دوره‌های گونگون در این پادپخش زبان ناب مطرح می شود. بنابراین از این فرصت می خواستم استفاده بکنم، نشانی بدهم که در ایران صدا، پایگاه ایران صدا، دوستان می توانید از این پادپخش و محتوای ارزشمندش بهره‌مند بشید. من افتخار دارم اونجا میزبانی آقای دکتر محمدزاده رو بر عهده دارم و سوال مطرح میکنم، اما روایت داستانی و روایت تحلیلی زبان و خط فارسی و تکوینش اونجا برای علاقمندان مطرح میشه، واقعا در حد یک مرجع دانشگاهی سودمند که من میخواستم تشکر بکنم از شما آقای دکتر.
البته اون هنر بخش عمدش مربوط به جناب عالیه،
اختیار ده.
چون من یک مقاله قبلا نوشتم در این کتاب دنیای دینانی هم اومده که پاسخهای عمیق در پس پرسشهای دقیق به ظهور میرسند. پرسشهای جناب عالی دقیق عالمانه است و من هم تلاش میکنم که پاسخهای دقیقی به پرسش های عمیق شما بدم و این سنت فرهنگی ایرانه و سنت فرهنگی علم و جهان علم که پرسش و پاسخ یک هدف رو دنبال میکنند و این پرسش و پاسخی که با هم یک موضوع رو برجسته میکنند و روشن میکنند و سیاهی ها رو برطرف میکنند و نور میتابونند بر زوایای پنهان و نادانسته های ما. من از جناب عالی هم سپاسگزارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. الهی که سلامت و پرنفس باشی تا فرصت دیگر. خدا نگهدارتون آقای دکتر محمد.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما، سپاسگزارم.
موج را از سینه دریا گذستن میتوان، بحر بی پایان به جوی خیش بستن میتوان. از نوایی میتوان، از نوایی میتوان یک شهر در خون نشان، یک چمن گل از نسیمی سینه خستن میتوان، یک چمن گل از نسیمی سینه خستن. میتوان جبریل را گنجشک دست آموز کرد، شهپرش با روی آتش دیده بستن میتوان، شوی سیل بلا انگیز چیست همچو گوهر در کف دریا نشستن میتوان همچو گوهر در کف دریا نشستن میتوان
خب خیلی متشکرم از این انتخاب زیبا. صدای فاضل جمشیدی رو شنیدید با شعری سروده اقبال لاهوری که به ایشان اشاره کردیم در گفتگو با جناب آقای دکتر محمدزاده. اما سراغ بگیرم از پیامک های شما، مبادا قهر کنید یه وقت، برای اینکه برخی معتقدن ما بلا فاصله باید این پیوند رو با شما عزیزان برقرار بکنیم. یک بار دیگر بگویم از رهگذر 30900 میتونین پیام های کوتاه خودتون رو برای ما بفرستین، شما شنونده های صبور و با وفا. اما محسن امجدی مجد از ساوج بلاغ که نوشتن شب و سکوت و صدای دلنگیز شهاب شهرزاد و راه شب، به خیلی متشکرم از پیام مهربان شما. علوی از مشهد مقدس، خیلی متشکر که همراه ما هستین. نوشتین که من هر هفته مشتاقم که و منتظر شنیدن برنامه فاخر شما. جناب علوی درود بر شما، افتخار به ما میدین. محمد حجازی از نهاوند سربلند، حاضری شما رو زدیم به همه نهاوندی های مهربون، سلام میکنم از این رهگذر. اکبر مردانه عزیز از سابه به شما سلام میکنم. از فصل انار باید استفاده کرد، انار خیلی میوه مفیدی، آوازی جهانی هم داره. و یکی از دوستان میگفت یه جایی رفته بود در کشور اروپایی، اونجا قرص انار میفروختن و روش هم ذکر کرده بود که آمده از باغهای ایرانی، با افتخار. حالا البته باید تحقیق کنید که برای چی خوبه. مجید عسکرزاده و محمد رضا طهماسبی، خیلی متشکرم از شما که همراه ما هستین در جاده. خیلی مراقب سلامت خودتون باشید. آقا جاسم از آبادان، منتظریم صدات هم بشنویم جاسم جان، و الهی که روبراه باشی و همیشه برقرار و حاضر. محمد از سیاهکل از استان گیلان، سپاسگزارم محمد جان که همراه هستی با این راه شب. علی قلی نژاد از بابل، ما هم شما رو دوست می‌داریم علی جان، سپاسگزارم که اینقدر محبت می‌ورزی. نوشتی با بی‌صبری و اشتیاق برای شنیدن صدای گرم شما گوش به زنگ هستم، به قول شما شنونده دائمی و خاموش. علی جان خیلی متشکرم که افتخار دادی به ما. دوست دیگر که اسمشون رو ببینم نوشتن یا نه، خانم شهابی هستن با همسرشون جناب احمد مهری، شنونده همیشگی راه شب. خیلی متشکرم، افتخار میدین خانوادگی شنونده این برنامه هستین. و دوست دیگر گفتن که کی میتونم باغ هنر رو گوش بدم. دوست عزیزم برنامه باغ هنر، آها جانباز عزیز دل ما عباس هاشمی که شنونده ما هستن، نور چشم ما هستی رفیق دل، سراغ برنامه باغ هنر رو گرفتی. برنامه باغ هنر از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 16 به شما تقدیم میشه. فعلا هم یک برنامه است به صورت پادپخش و به صورت تولیدی به شما تقدیم میشه، بنابراین در طول پخش برنامه پیامک های شما به ما نمیرسه، نمیتونیم بهش پاسخ بدیم، عذرخواهی ما رو بپذیرید. رفقا مسعود جان هم از کاشمر پیامک فرستادن و پاسخ دادن که به نظر من با توجه به مشکلات کنونی جامعه الان شناخت خود آدم در شروع زندگی مشترک خیلی مهمه. آفرین مسعود، یه نکته خیلی مهم گفت، یعنی باید ابتدا خودمون رو بشناسیم، اصلا نه فقط زندگی مشترک، حتی یک رابطه ساده، بعد تو دل یک رابطه برویم. حسین احمدی از خرم‌آباد شهر حسین آقا، درود بر شما، خیلی متشکرم که همراه ما هستی. و دو تا دیگه پیامک بخونم. آقا رضا از زنجان که میگی اکثر شبا با شما پیام میدم تحویل نمیگیرید، اصلا چرا این حرف رو میزنی؟ رضا جان ابتدا به شما بگم من فقط در راه شب آدینه در پیشگاه شما هستم، شبهای دیگه همکاران عزیز دیگر من که میدونی اگر تمام وقت برنامه رو هم اختصاص بدن به خوندن پیامک دوستان و همکاران من و خود بنده، بازم وقت کم میاد برای اینکه این همه مهربونی رو بخونیم. دوست دیگرم گفتن که درباره موضوع برنامه‌تون باید بگم خودشناسی یعنی لحظه‌ای با خود صادق باشی، احساست رو بشنوی، رفتارات رو ببینی و بپرسی واقعا من چطور آدمی هستم. همین سوال ساده راه روشن شناخت ماست. میخوام با یه خانم معلم صحبت بکنم، با یک خانم شاعر که در این حال کارشناس ارشد ادبیات فارسی هم هستن، سرکار خانم مبینا موسوی. درود بر شما، خیلی خوش اومدین به این راه شب.
سلام، شب شما بخیر، ممنونم. امیدوارم که حال شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه راه شب خوب باشه، در خدمتم.
خیلی متشکرم. ما سعی کردیم شما رو در چند کلمه معرفی کنیم، حالا شما بیشتر خواهش میکنم درباره خودتون بفرمایید، خودتون رو لطفاً بشناسونید به شنونده های راه شب ما.
بزرگوار هستین. بله، من مبینا موسوی هستم، یکی از نابینایان، شاعر، نویسنده و آموزگار کودکان استثنایی که توفیق دارم 3 ساله این افتخار رو دارم در مدرسه حضرت عبدالعظیم در شهر ری به کودکان نابینا درس میدم.
زنده باد. شما چند سالتونه خانم موسوی؟
من 25 سال دارم.
خب نابینایی از چه زمانی با شماست؟
میشه گفت از 2 ماهگی به خاطر خطای انسانی یک پرستار، اکسیژن زیاد به هم رسوندن، این باعث شد که اعصاب شبکی هم تخریب بشه و نابینا بشن.
ای وای. خب البته همیشه خطای پزشکی آدم رو ناراحت میکنه، چون بالاخره ممکنه صدمه جبران ناپذیر بزنه به افراد و به هر حال، ولی خیلی وقتا ممکنه کسی پیگیری نکنه، نه خانم موسوی، اینجور اتفاقاتو؟
بله همینطور هست، ولی خب من خدا رو شکر لطف خدا شامل حالم بوده و هست همیشه و همینطور حمایت‌های خانوادم، پدرم، مادرم و خواهرام، برادرم، همه اینها باعث شد که بتونم خیلی طبیعی و سیر طبیعی زندگی رو پیش بگیرم و بتونم به رشته که دوست دارم، یعنی ادبیات فارسی، در دانشگاه تهران تحصیل کنم. دانشجوی ارشد زبان ادبیات فارسی هستم در دانشگاه تهران.
درود بر شما. استادان شما چه کسانی هستن خانم موسوی؟
بله، ما استادای خوب زیاد داریم. دکتر اولیایی، دکتر روح الله هادی، دکتر وحید ایدگاه ترقبه‌ای، دکتر عظیمی و خیلی اساتید دیگه که
خیلی خوب هستن. میخواستم یادی بکنیم ازشون،
دکتر علی محمد معزنی که استاد خوب من هستن.
به استادان عزیز به همه میخوام سلام کنم.
همگی فوق‌العاده هستن و همگی دریای علمن. واقعا این کلمه رو جدی دربارشون میگم، دریای علم.
چه تعبیر قشنگی کردین. شما شاعر هستین، بنابراین ما الان حق داریم از شما بخوایم برامون شعر بخونید، یه شعر کوتاه از سروده های خودتون.
بله حتما.
خیلی خوب میشه.
یه غزلی رو میخونم براتون، غزل عاشقانه.
به به، چی از این بهتر.
یکی دور از تو دارد نیست پارد جان، کم آورده همینجا واقعا در قلب این تهران کم آورده. هوای سرد و آلوده، هوا بی تو نفسگیر است. در این پاییز دلتنگی هوا باران کم آورده. چه بیتابانه دلتنگم برای خنده های تو. کجایی عاشقت زین درد بی درمان کم آورده. کنار از زندگی را تلخ و شیرین دوست می دارم. عزیزم بی تو این عاشق شده بی جان کم آورده. کساد از گلشن رویت تمام گل فروشی ها، از عطر تو گلاب قمصر کاشان کم آورده. خرابم می کند دریا کنار چشم زیبایت، و پیش کافر زلفت دلم ایمان کم آورده. بهار از چهرت، پاییز از مویت غزل گفتند. از دیدار تو، دیدار تو تابستان کم آورده. گل رز پیش لبخندت به چشم من نمی آید. از عطرت دارچین هل چای لاهیجان کم آورده. وجودت شیشه عطری هوس انگیز و شیرین، هم چنان مغرور و زیبایی که یک ایران کم آورده.
به به، چقدر قشنگ بود خانم موسوی. تا حالا خونده بودین این شعر رو تو رادیو یا تو
نخونده بودم؟ اولین
بار نخونده بودین. چه افتخاری شد، ثبت شد به نام ما در راه شب. واقعا خیلی خوب بود، لذت بردیم. هم شعر زیبایی بود، هم چقدر قشنگ پایان گرفت با نام عزیز ایران. الهی که روبراه باشین، نویسا باشین، پر نفس باشین، همینقدر پر انرژی. یه خانم معلم پر انرژی میبینیم در شما.
سلامت باشین.
یعنی از نحو گفتگوی شما، از صحبت کردن شما دارم فکر میکنم چقدر شاگردای خوشبختی دارین شما.
سلامت باشین. من به بچه ها یاد میدم که ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم. ایران پاک خود را مانند جان میدانیم. این سرودی هست که اکثرا شعرهای درباره ایران عزیز بهشون یاد میدم و دوست دارم که افتخار کنن از این که فرزند ایران هستن. من هم به این افتخار میکنم. ممنونم.
انشالله که بازم حسین آقای ماکن علی زحمت بکشن توی راه شبای دیگه با شما تماس بگیرن، فقط شعر بشنویم دیگه از این به بعد. هر بار که این فرصت پیش اومد یه شعر تازه. درود بر شما، خدا نگهدارتون.
تشکر از شما. ممنون،
خدا نگهدارتون. یه همایش برگزار شده با سرنامه ما و تمدن غرب. دوستان عزیز، که همایش مهمی هم هست و دبیر محترم این همایش جناب آقای موسی حقانی درباره این رویداد با شما صحبت میکنه.
همایش ما و غرب از منظر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری، یعنی در آرا و اندیشه مقام معظم رهبری، همایشی بود که مقدمات برپایی اون از یک سال و نیم پیش فراهم شد و خب ما در سال گذشته، یعنی آبان سال گذشته، با رونمایی از فراخوان مقالات همایش عملا کار دبیرخانه رو آغاز کردیم و خب خوشبختانه متاسفانه در این مدت تعداد قابل توجهی مقاله دریافت شد و چکیده مقاله ما چیزی حدود 555 چکیده مقاله دریافت کردیم و 486 مقاله از میان اون چکیده ها به ما رسید و چیزی حدود 385 مقاله هم برگزیده شد. این حاکی از استقبال جامعه فرهنگی ایران و جامعه دانشگاهی ایران از این فراخوان بود و اینکه این موضوع واقعا یکی از دغدغه‌های جدی جامعه ایرانیه، اینکه ما در مقابل تمدن غرب و در مقابل تهاجم غرب چه واکنشی میبایستی داشته باشیم. موضوع بسیار مهمیه. چیزی بوده 220 سال جامعه ایرانی درگیر این ماجراست. خب ما در دوره قاجار جمعی از نخبگان ایرانی رو دیدیم که در مقابل غرب دچار وادادگی شدن، دچار حیرت شدن و راه پیشرفت ایران رو تقلید مطلق از غرب قلمداد کردن. خب نتیجه این روی کرد این شد که آسیب‌های جدی به مثلا فرهنگ ایرانی اسلامی ما در طی این 220 سال، مخصوصا 185 سال از ابتدای قاجار تا انقراض پهلوی وارد شد. اینکه یک ملتی بخواد پشت بکنه به تمام ظرفیت‌های تاریخی خودش، ظرفیت‌های تاریخی که چندین برابر ظرفیتیه که تمدن غربی داره. خب ما یه ملتی هستیم با 7000 سال سابقه تمدنی و این ظرفیت بزرگی رو برای ما ایجاد کرد. متاسفانه کرده از فرق سر تا ناخن پا میبایست غربی بشیم، لطمات جدی وارد کرد و نوعی بی‌هویتی رو در جامعه ایرانی رواج داد. البته خب مردم ما با توجه به عمق این به اصطلاح مؤلفه‌های هویتی تاریخی خودش، به ویژه دلبستگی مردم ما به اسلام، باعث شد که مقاومت جدی داشته باشن در مقابل این نوع پیشنهادات و توصیه‌ها. ولی از اونجا که بالاخره در مقام اجرا امکانات و ظرفیت‌های کشور در اختیار این جریان غربگرا و واداده بود که هم در دوره قاجار شاهد اون هستیم، هم در دوره پهلوی به شکل مطلق، ضربات جدی به اون مؤلفه‌های فرهنگی ما، هنجارهای اجتماعی فرهنگی ما وارد کرد. دسته ای هم از همون مقطع بحث مقابله در برابر تهاجم غرب رو که تهاجم نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی بود رو مد نظر قرار دادن و بناشون این بود که اگر غرب ظرفیت‌های تمدنی خودش رو در اختیار جوامع دیگر قرار میده، خب از اون ظرفیت‌ها باید استفاده کرد، اما اگر بخواد اینها رو، یعنی اون ظرفیت‌های علمی رو پایه‌ای بکنه برای سلطه خواهی و سلطه طلبی و اینها، به طور طبیعی مقاومت شکل میگیره و در ایران هم این مقاومت شکل گرفت. یه عده‌ای هم در صدد این برآمدن که به واسطه ذات تمدن غربی که یک ذات اومانیستیه در مقابل اون بایستند و اساساً غرب رو به شکل یک پارچه طرد بکنند. در اندیشه علمای ما، حضرت امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری شهید مطهری، ما اون روی کرده دوم رو داریم، یعنی در مقابل سلطه‌گری غرب می ایستیم اما از ظرفیت‌های علمی اون اگر در اختیار قرار بده و اگر اون رو پایه برای سلطه طلبی قرار نده بهره میبریم. این هم عرض بکنم، ببینید اون ظرفیت تمدنی غرب از جهت علمی و فناوری ظرفیتی که متعلق به بشریته. همین امروز هم آن چیزی که در غرب داره هر روز به اصطلاح یک پیشرفتی میکنه و یک گام جدیدی در حوزه‌های علمی برداشته میشه، این متعلق به دانشمندانیه که از سراسر جهان در اونجا گرد آمدن. از جمله شما خود ایرانی‌ها رو می‌بینید، بالاخره در بخش‌های مختلف علمی اینا حضور دارن و کمک می‌کنن به پیشرفت علم در جهان. در ناسا می‌بینید، در مراکز دانشگاهی امریکا و کشورهای اروپایی می‌بینید و خیلی جدی، و ملت‌های دیگه هم همینطور. کما اینکه غربی‌ها این توانمندی علمی خودشون رو عمدتاً از ترجمه کتاب‌های علمی ملل دیگر، از جمله ملل مسلمان و در رأس اونها ایرانی‌ها به دست آوردن. منتها اینکه این رو به اصطلاح مبنا قرار میدن برای سلطه طلبی، برای زیاده خواهی، برای تسلیم ملت‌ها، این اون رویه و رویکرد استعماری غربه که ملت‌های متمدن و ملت‌های آزاده نمیتونن این رو بپذیرن اساسا، با توجه به اینکه هم هویت خودشون رو در این راستا از دست میدن، هم شرافت اونها لکه دار میشه و همین که اساسا اون ظرفیت‌های داخلیشون و منابع و منافعشون غارت میشه.
هستیم وسعت پر غرور من، جان من ای وطن صبور من، هستیم وسعت پر غرور من، جان من ای وطن صبور من، تمام فصلهای تو بهار، ای همیشه سربلند روزگار، بشنو این نغمه زمرغان چمن، که به دشمن ندهم مان وطن، مهر تو خون شده در جان و تنم، هستیم ایرانم، هستیم ایرانم، هستیم
خودشناسی یعنی خداشناسی، هر کس خودشو بشناسه و اعمال نیک داشته باشه، با مردم خوب باشه، یعنی خدا رو شناخته، رهرو خالقش هست. من اینقدر خودم رو شناختم که هر کس وطن فروشی بکنه به والله عاقبت به خیر نمیشه. من این کار خیلی ناراحتم، نصیحتتون میکنم برگردید، به والله وطن فروشی هیچ کجای دنیا عاقبت نداره. خودتونو بشناسید، مقام خودتونو، ایرانی بودن خودتونو. من افتخار میکنم یه ایرانیم، تا پای جان پای وطنم وای میستم، نه که خودم، هفت پشتم، زن و بچه‌ام.
به نشناختن موقعیت ها خیلی بلاغ سرده میاد. الان همین آب ما میگیم که آقا بارندگی نمیشه، آب خودم کنی اخیل، آب چندی دانه چند تا آب این داره خلال داره، قبلی ما بارندگی سهلی میشد اما جمعیتا چند بود، اینقدر آب نکرد نمیتردن، حالا بارندگی کم شده جمعیت زیاد شده، آبم زیاد نکرد میکنه. آلو دیگیان که قبلا اینقدر ماشین بوده، اینقدر دیده دانه داشتیم، وقتی نجات شده هم گذاشته و شده بحران آب و نبوده آب، یعنی مثلا در تهران اینقدر آلو دیگیان که نبوده آب، چرا؟ برای که مدیریت درست نبوده و اینقدر دور تهران کار خونه با منو ماشین خود همه زندگی و آلودگی و چندی به آن بارندگی هم گفت چند میشه تا ترکیه با اچه نقصد برسیم اگه ندیم این دنیا دک چیفته نمیشد که ابراهیم بابایی خونه میشه
جناب محسن یزدانی از مبارکه اصفهان، درود بر شما، خوشحالیم که با ما همراه هستین. قاسم زنگی از روستای بیجیکولا از بابل، سپاسگزارم از همراهی و همنفسی شما دوست عزیزم. همینطور سلام میکنم به سرکار خانم فریبا مروت، اهل تهران و ساکن کرمانشاه قهرمان پرور. سلام به همه تهرانی ها، سلام به همه کرمانشاهی ها، هر کجا که هستین به شما سلام میکنم. نوشتین با خودشناسی به خداشناسی میرسیم، همینقدر کوتاه و همینقدر گویا. مارال عبدالحسینی از گچساران محبت کردن با ما همراه هستن، خیلی هم راحت نوشتن من از خودم شناختی ندارم. حاضری بزنید، حاضری بزنیم و خیلی متشکرم از اینکه خیلی شفاف میفرمایید از خودتون شناختی ندارین. به ما بگین چه حسی داره اینکه آدم از خودش شناختی نداشته باشه. مثلا میتونه به درستی انتخاب بکنه، به درستی تصمیم بگیره، و در این باره میشه واقعا ساعت‌ها صحبت کرد که ما چقدر خودمونو میشناسیم. اصلا روبروی خودمون، روبروی آینه ایستادیم. نیک رو از مشهد از جانبازان عزیز هستند که نوشتن بیشتر زندگی ما در بیمارستان‌های اعصاب و روان سپری میشه و کاش مسئولین امر بیشتر به فکر بودند و به این موضوع رسیدگی میکردند. این وظیفه است که فرنشینان باید بهش بپردازند. وظیفه ماست که به یکایی که جانبازان عزیز که صدمه دیدن از دوران دفاع مقدس، بر این مردم، بر این ماها، بر این سرزمین احترام بگذاریم. به همه شما، روی ماهتو میبوسم رفیق دل، خیلی متشکرم، افتخار میدی در راه شب درد دل تو مطرح میکنی، همین افتخاریست برای ما. امیدوارم اون کسانی که باید بشنوند، اعتنا کنند، توجه نشون بدن، بشنوند و توجه نشون بدن. شایسته از همدان، سپاسگزارم. نوشتی که شناخت مساوی با شخصیت، مساوی با شیوه زندگی و بعد نقش اجتماعی. خیلی خلاصه و گویا پاسخ دادی و درود بر تو. کارآفرین واقعا صحبت کنیم، خیلی خوبه. کارآفرینی به نظر من خیلی جذابه. آقای فروزانفر، درود بر شما، خیلی خوش اومدین به راه شب.
درود و عرض ادب متقابل خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه راه شب رادیو ایران. در خدمت شما هستم جناب شهرزاد.
زنده باشید. شما خراسان جنوبی تشریف دارید.
بله بله، ما یه افتخارمون اینه که اهل خراسان جنوبیم و نسبت به استانمون تعصب و اهلیت داریم، تنها ساکن اینجا نیستیم.
زنده با، چقدرم عالی. این غیرتمندی رو چجوری نشون میدین درباره جایی که دوستش دارین؟
ما هر آنچه که فعالیت اقتصادی داریم و اجتماعی داریم، اول شهر استانمون، بعد استانهای دیگه. و اگر از استانهای دیگه استفاده میکنیم، لوجستیک استانمونه. عملا سعی کردیم که پرداختهای استان مثبت داشته باشیم و باعث تولید و اشتغال در استان محروم خراسان جنوبی و بعد سیستان و بلوچستان باشیم.
آقای فروزانفر، من میشناسم یه نفر چاپخونه زده تو تهران، یعنی یه دهاتی داشته، مثل همه ما بالاخره یه ریشه هایی داریم، از یه روستایی دهی چیزی برخواستیم، آمده موفق شده، پولدار شده، تونسته توی کاری پیشرفت کنه، شناخت پیدا کنه، یه چاپخونه را انداخته. بعد دقت کردم دیدم همه یه کارکنای این چاپخونه چندین نفرن، همشون از همروستایی های خودشه، یعنی فقط از فامیل و آشنا و نزدیکان خودش. کار درستی هستن؟
اهلیتشو به محلش خواسته اثبات کنه.
درسته
که من اشاره باید. کردم در ابتدای عرایزم خدمت شما.
زنده باشین. میخوام بگم اصلا این تصمیم درستیه به نظر شما در مجموع، که خب طرف گفته من حالا به یه موقعیتی رسیدم، حالا این تو جاهای دیگه مثلا طرف شهردار شده بیاد کل شهرداری رو فامیلا و همروستایی خودش رو بریزه، بگه بفرمایید شما اینجا حضور.
موقعیت ایشون رو ما فرم کنه، ما در زادگاهمون مستقر شدیم و اگر درآمدی از کار به فعالیت‌های اقتصادیمون داشتیم، باعث توسعه هم زنجیره تولید خودمون در استان شدیم. و قطعا اینی که من بیام تهران باز موضوع متفاوته، باز این فرصت رو تعمل می کنم. احتمالا فرمایش شما تا حدی میتونه به هر حال مورد تایید باشه، چون به هر حال جا به جا کردن همشهری ها به تهران خودش بخصاً به شهر تهران خودش به هر حال کرانشهریه که الان از خیلی موضوعات بن‌بست خورده. ولی حالا این که در منطقه من چرا در مثلا استان خودم اگر شهرستان های دور، حالا جالبه که شما بدونین چون سوم پهنه کشور ما در خراسان جنوبی داریم، یعنی از اشخاباد طبس ما تا دهسلم نهبندان چیزی نزدیک به 1000 کیلومتر فاصله است. خب ما شرایط سخت جغرافیایی رو داریم و به هر حال تو زیستبوم سختی زندگی میکنیم. اینجا برقراری اشتغال و تولید هنر مضاعفی میتنده. روی این اصلا میگم که هر آنچه که توان داشتیم سعی کردیم به هر حال در استان به خرج بدیم و اتفاقا کاری هم که کردیم پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود استان مد نظرمون بوده.
زنده باد.
و اگر نیمه راکت و غیر راکت بودم ابتدای هم اونا رو فعال کردیم.
درود بر
شما. بخوام شعار نهضت احیای بولی بدیم خاموش.
بله.
در
بله.
خدمت شما هستم.
شما تولید کننده گوشت و مرغ هستین؟
من نمیدونم چه بخش رو میتونم توضیح بدم اگه تبلیغ نمیشه. من حالا
تا این حد که به من گفتن گوشت و مرغ.
بله. خیلی هم علم کنم نمیدونم حالا چه برند نام برد نبرد، ولی تهش ما زنجیره
تهیه کننده میگه نام نبرین تبلیغ نشه. میگن تبلیغ کردیم.
ما زنجیره یک پارچه تولید گوشت مرغیم قربان. در حالا از ابنیه های تولیدیمون تو استانن، از شامل
شما جایزه من... چیزی گرفتین برای اون ویژندتون؟
ما یا استان ما منظورتونه؟
نه این ویژند، اولا اگه قول بدین به جای برند بگین ویژند یه بار اسمشو ببرین اشکال نداره، چون واقعا ویژند ایرانی باید معرفی بشه، ما هم رادیو ایرانیم دیگه. حالا بفرمایید.
من خواهشی که دارم ویژند و جش رو ببخشید، چون
فرهنگستان گفته دیگه، فرهنگستان زبان
آره اینه فرس. درسته متاسفانه ما چون در نقاط دورافتاده کشور هستیم خیلی جای تأسف داره که خیلی موقع حالا ما تو جلسات پایتخت که هستیم بیرجند و بروجرد و بوجرد و
آها رفت تو بیرجند. نه من منظورم ببین کلمه برند درست نگفتم شاید به جای این، چون شما فرمودی میتونم اسم برندو بگم.
نه برندای تجاریمون کالا نمیدونم، من خیلی اصراری ندارم.
حالا ادامه همین صحبتمه. در زبان فارسی به جای برند جناب استاد فروزانفر میتونیم بگیم ویژند.
نه من بعد متوجه شدم.
نه اشکال نه.